مینرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این گروه صنعتی لاستیک دنا است. دنا علاوه بر تولید لاستیک خودرویی سبک و سنگین، تولید کننده انواع تسمه نقاله سنگین در کشور است. تسمه نقاله های دنا تا استحکام کلی EP2000 و تا عرض 1400 میلیمتر مقاوم در برابر سایش و حرارت، مورد استفاده در صنایع فولاد، سیمان و همه صنایع نیازمند به انتقال مواد. دنا، همراهی مطمئن.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و باسه.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده آمو.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
آکاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا، هر کموش که بهترن انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
شرکت سیمرد، تولید کننده مفتول، سیم و کابل آلومینیوم، قدرت در جریان است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ممنون از همراهی شما. دعوتتون میکنم به شنیدن اوصاف الاصناف.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونه، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که نمیشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه این جان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف. اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. سلام حسن فرازمند به یکی که شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انور یکی که شما عزیزان که چند وقت پیش دوستی تعریف میکرد و میگفت که گذرش به روستای برکاده رشت افتاده که میگفت یه روستای قشنگ از توابع بخش کوچه سان در استان گیلان که اونجا متوجه میشه یه باغ متروکه و غریب از دور دیده میشود. دلش میخواد درباره این باغ و بنای متروکه که در اون یه باغ هست و یه چیزایی هم که مشخص نیست چی هست دیده میشه که میره که درباره این باغ و این بنای متروکه تحقیق کنه، ولی به باغ راش نمیدن و این دوست ما میره سراغ اهالی قدیمی اون روستا، یعنی روستای برکاده که راجع به اون باغ و بنای متروکه پرسجوی کنه و متوجه میشه که این باغ و بنا متعلق به یکی از قدیمی ترین کارخانجات ابریشمکشی بوده که برای اولین بار اواسط قرن 19 در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به وسیله یکی از سرمایه داران گیلان به نام آقا محمد خان رشتی بنا شده و بعد از مدتی فعالیت تعطیل شده و اهالی روستا به این دوست من میگن که در آخرین سال سلطنت ناصرالدین شاه یکی دیگه از تجار به نام حاج امین الضرب دوباره این کارخونه تعطیل شده رو راه اندازی کرد و مدت 20 سال هم فعال بود و بهترین ابریشم‌های کشور رو در این کارخونه تولید می‌کرد. اهالی اون روستا درست گفتند، چون من خودم هم در کتاب تاریخ صنایع عهد قاجار خوندم که در عهد احمدشاه قاجار بیش از 100 کارخونه ابریشمکشی در شمال کشور فعال بودند که رشت به تنهایی خودش 40 دستگاه از ماشین‌های ابریشمکشی رو داشت که در عهد احمدشاه قاجار بیش از 100 کارخونه ابریشمکشی در شمال کشور فعال بودن که خود رشت به تنهایی 40 دستگاه از ماشین‌های ابریشمکشی رو داشت و خالی از لطف ندیدم که امروز براتون حکایت ابریشمکاری و ابریشمچی‌های روزگار قدیم و امروز رو براتون روایت کنم. براتون بگه که حدود 300 سال قبل هم که با فرمان شاه عباس صفوی رشت به عنوان مرکز گیلان انتخاب شد، هم رشت یکی از مراکز بزرگ خرید و فروش نوغان و نوغانداری و تولید نخ ابریشم بوده و اگرچه این روزها کمتر بوی این شغل و صنعت در این ولایت نمیاد، ولی در گذشته های نچندان دور پایتخت ابریشم و ابریشمکاری به حساب می آمده و مردم قدیم این استان به حرفه نوغانداری و تولید ابریشم ارادت خاصی داشتن و البته هنوز هم در برخی از روستاها رعد و برق‌های از اشتغال به نوغانداری و ابریشم بافی دیده میشه و جالبه که براتون بگم که اساساً چینی‌ها هم از قدیم الایام این حرفه رو تأسیس کردن و اونطور که در کتاب ابریشم جهانی نوشته دوناقش روروته اومده، ابریشم الیاف طبیعی از جنس چربی و پروتئین است که از برخی از انواع اون میشه پارچه درست کرد و پارچه های ابریشمی فاخرترین پارچه های جهان به شمار میان و میگن که تهیه ابریشم از حدود 4000 سال قبل تا توسط چینی ها انجام می شد و یه داستان افسانه مانند هم در ادبیات چینی ها رایجه که میگن روزی از روزها ملکه چین یعنی بانو سیلینگ شی یک پیله ابریشم رو اشتباهاً داخل آبجوشای میندازه که داشته توی اون آبجوش دست روشو میشسته. روز بعد میبینه که تارهای نخی از داخل ظرف بیرون میان. بانوی ملکه از این عمل خوشش میاد و از اون به بعد کرم ابریشم رو نگه میداشته و ازشون نخ ابریشم میگرفته و میگن از همین ابریشم ها تونست برای بافتن لباسی استفاده کنه و البته بقیه مردم چین هم این روش رو یاد گرفته بودن، ولی تا مدت‌های مدید این روش رو به عنوان راز نگه می‌داشتند و به دیگر کشورها و اجانب نمی‌گفتند، تا اینکه ژاپنی‌ها جزو اولین کسانی بودند که تونستن در قرن سوم به این راز مهم پی ببرن و اونها هم موفق شدن از کرم ابریشم تولید کنند و این طور شد که نخها و پارچه‌های ابریشمی تولید شدند و به سراسر جهان راه یافتن، که اگه حوصله کنین در ادامه براتون حکایت‌های دیگه هم درباره ابریشمکاری و ابریشمبافی و این شغل محترم و گرامی براتون نقل میکنم. عرضم به حضور یکی که شما عزیزان جان جان، اونطور که در دیباچه کتاب صنعت ابریشمکاری در جهان اومده، در حدود 550 سال بعد از میلاد جوستین اول پادشاه امپراتوری بیزانس یا همان امپراتوری روم شرقی دو نفر راهب کلیسه ها رو به عنوان جاسوس به چین فرستاد و زمانی که اون دو نفر برگشتن چندین کرم ابریشم رو داخل یک استوانه چوبی با خودشون آورده بودن و به امپراتور نشون دادن و از او خواستن که توسط این کرم و زاد و ولدهایی که توسط آنها انجام میشه کار نوغانداری و تولید نخ ابریشم رو در این امپراتوری توسعه دهند و پادشاه هم با این خواسته اونها موافقت کرد و این گونه بود که ابریشم و نحوه تولید انواع نخ در غرب هم پدیدار شد و امروز هم سرزمین‌های بیزانس یعنی ایتالیای امروزی یکی از بهترین مناطق دنیا در تولید بهترین نوع ابریشم در جهانه و از لحاظ زیبایی و کیفیت برای خودش حرف‌های برای گفتن داره. اما تولید لباس‌های ابریشمی توی کشور ما به دوران قبل از اسلام برمی‌گرده که در اون روزگار دیبا از آن تولید می‌شده، لباسی ابریشمی و ساده اما فاخر و گرانبها، و نوعی هم پاچه حریر از این ابریشم‌ها به دست می‌آمده که به همین خاطر هم نخستین کارخانه ابریشم بافی ایران در عهد رضا شاه به نام کارخانه حریر بافی چالوس در شهر چالوس ایجاد شد، که اگه گذرتون به شهر چالوس افتاد حتما سراغ خرابه های این کارخانه رو هم از اهالی چالوس بگیرید. دیگه سال هاست که توی اونجا چیزی تولید نمیشه و ساختمونش و اون باغ متروکش متاسفانه یک منظره ناخوشایندی برای آدم تولید میکنه و خلاصه که آدم از دیدن اینجور اتفاقها ناخودآگاه دلش میگیره و خدا کنه که به زودی این کارخونجات باز هم فعال و احیا بشن. عرضم به حضورتون این که میگن نخ ابریشم رو کسی تولید نمیکنه بلکه کرم ابریشم تولید میکنه راست و درسته. نخ ابریشم توسط حشره کوچکی به نام کرم ابریشم تولید میشه و کرم ابریشم با تولید نخ به دور خودش پیله‌ای درست میکنه و هر قدر هم که پیله بزرگتر میشه کرم هم بزرگتر میشه و زمانی که پیله به اندازه کافی بزرگ شد اونو توی آبجوش میاندازن و میجوشونن و در این مرحله کرم داخل پیله میمیره و ابریشم به دست میاد و اگه کرم ابریشم در داخل پیله به رشد کامل رسیده باشه به یه پروانه تبدیل میشه و از پیله خارج میشه و پرواز میکنه و میره به آسمون. ابریشمکارا میدونن که هر کرم ابریشم ماده در اوایل فصل تابستون حدود 500 تا تخم روی برگ درخت توت میذاره و بعد از گذشت 10 روز بچه های کرم کوچیک ابریشم که بهش میگن لارو از تخم‌ها بیرون میان و روی بدن برگ های درخت توت رشد میکنند و از اون تغذیه میکنند. ابریشم در واقع از مایه‌ای که از سوراخ کوچیکی که توی دهان این کرم هاست ترشح میشه و به دست میاد. کرمای ابریشم اون پیله ها رو حدود 25 روز میسازن و میگن که حدود 1/5 وزن پیله رو خود ابریشم تشکیل میده. پیله های کرم ابریشم در آب جوش کشته میشند و بعد از اون ابریشم رو میتابند و از هر پیله در حدود 500 الی 1300 متر نخ ابریشم تولید میشه که استحکام هر نخ ابریشم به اندازه یک سیم استیلی است که هم اندازه خودش به وجود اومده باشه یا تار شده باشه و به این دلیلی که میگن یکی از قوی ترین و کارآمدترین لباس های دنیا به شمار میاد و در طبقات اشرافی هم از اونها خیلی استفاده میشه. جونم براتون بگه که این که ما ایرانی ها چطوری به این حرف و شغل و صنعت دسترسی پیدا کردیم نیاز به چند ساعت وقت داره که متاسفانه من با زیغ وقت و شتاب وقت و کمبود وقت همیشه روبرو هستم و تا میخوام بگم کی بود کجا بود فرصتم تموم میشه. به این خاطره که به طور تیتروار اشاره میکنم که عبور جاده ابریشم از نوار شمالی کشورمون و محموله های ابریشمی که از چین به سمت کشورهای اروپایی حمل می شدن موجب آشنایی ایرانی ها با ابریشم و ابریشمکاری و موجب ایجاد ترویج صنعت نوغانداری در شمال کشورمون شد و از اون به بعد این حرفه و صنعت ماجراها و مسیرهای عجیب غریبی رو طی کرد تا امروز که ما میبینیم پدیده‌ای به نام ابریشم مصنوعی برخورد کردیم و صاحبان صنایع محترم فعالیت زیادی در عرصه ساخت ابریشم مصنوعی دارند. ولی از همون ابریشم‌های طبیعی که در خطه شمال کشورمون تولید میشد هنوز هم شال و چادر شب و دستمال و روسری و عرقچین و گاهی قالی و قیتون و پیراهن زنانه و شلوار و کلاه زنانه و جلیقه زنانه و سفره میبافند و خیلی هم از اونها استقبال میشه، به خصوص چادر شبهای ابریشمی که پر مصرف ترین محصولات ابریشمی است و اون سالها و این سالها هم هنوز ازش استقبال میشه. ولی امروزه دنیای ابریشمی دست ریونها یا همون ابریشمهای مصنوعی افتاده که از یک ماده پلیمری به نام سلولوز به دست میاد که خودش از خمیر چوب یا نخ گرفته شده و خیلی شبیه ابریشمهای طبیعی است. این ریونها یا ابریشمهای مصنوعی در دهه 1860 که صنعت ابریشم طبیعی در فرانسه با بحران مواجه شده بودند اختراع شدند و میگن فرانسه در سال 1855 میلادی موفق شد اولین روش ها رو برای تولید فیبر از سلولوز تجربه بکنه و اونو به نام خودش به ثبت برسونه و تا 40 سال بعد از اون با استفاده از همین ماده ابریشم مصنوعی تولید شد و در سال 1925 به عنوان یکی از صنایع مطرح فرانسه فعالیت داشتن. البته حکایت های دیگه هم هست که میگه در سال 1920 میلادی یک محقق فرانسوی به نام چاردونت در مطالعه روی کرم ابریشم و نحوه تولید ابریشم طبیعی توسط کرم ها تونست اولین ابریشم مصنوعی رو تولید بکنه. اون با استفاده از ساقه درخت توت موفق به این کار شد و اسمش رو هم گذاشت ریون، یعنی ابریشم مصنوعی یا ابریشم ساخت دست بشر. جونم براتون بگه که فرصت من تموم شد و وقت نشد که بگم براتون که یکی از مراکز مهم ابریشم فروشی تو تهران سرای ابریشم در چهارراه سیروسه و یکی از مراکز عمده خرید و فروش ابریشم در بندر چاهبهاره که یک پاساژ بزرگش 250 تا مغازه داره و هر 250 تاش به خرید و فروش ابریشم مشغول هستن. و تا فرصت هست همینجور هول هولکی بگم امروزه هم مراکز عمده تولیدات ابریشمی توی استان گلستان در مینودشت، رامیان، بایندور، پیشکمر، قازانتپه، شارلیق و بخش بوقاش در ناحیه جرگلان در استان خراسان شمالی و البته اکثر روستاهای خراسان شمالی و بجنور رواج داره و شما میتونید برای خرید یا تهیه انواع ابریشمی که دلتون میخواد به مغازه ها یا سایت هایی که در مینودشت و رامیون و پیشکمر و در قازانتپه و شارلیق هستند پیام بدید و با اونها مرتبط بشید و اون چیزی رو که میخواید بگید براتون ارسال کنند. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه، اینم از فرصت ظریف و ابریشمی امروزمون که خیلی زود گذشت. ایشالله تا فرصت بعد و حکایت ها و روایت های دیگهی درباره یه شغل دیگه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
لحظاتتون بخیر. همراه شما هستیم از رادیو اقتصاد. برنامه اوصاف الاصناف رو شنیدید. اما در ادامه میخوایم شما رو دعوت کنیم به شنیدن ماجراهای آقای سپرده، یک برنامه کوتاه طنز که این بار با موضوع وام 40 همتی برای خودروسازان تقدیم شما میشه. بشنوید و لذت ببرید.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
دوره فشرده بازیگری، اجرا، گویندگی، کارگردانی، دکوپاژ، کولاژ، مولاژ، شوفاژ در آکادمی هنری سپرده آرت ریاکت.
پدر، آیا در این معرکه آتش گرفته از
کینه و خشم؟ ادامه بده، از نقش بیرون نیا.
چشم پدر، ولی آیا نمیبینی که دروازه های کینه و خشم گشوده رو به دوزخ، تمام جهنم را برای من به ارمغان آوردند؟
از نقش خارج نشو، بذار نقش ازت رد بشه. نقش رو باید بخوری، باید هضم کنی. باید طوری بشه که نتونی تشخیص بدی الان بیمحل در نقش فرو رفته یا نقش از بیمحل رد شده. گرفتی مطلبو؟
بله گرفتم استاد، گرفتم.
خب زنگ اول تموم شد، زنگ دوم چی داشتی؟
دیالوگ استاد.
خب اول اینو بهت بگم که دیالوگ فرزند مونولوگه.
نه چرا؟ چطوری؟
چرا؟ یعنی چی چرا؟ دیالوگ فرزند مونولوگه. اینو ارسطو گفته، افلاطون براش دست و جیغ و هورا کشیده، اینو خطیبان بزرگ گفتن، اینو نمایش میگه، اینو من دارم میگم. الان حرفی اعتراضی داری؟
نه استاد، من کی باشم که بخوام روبروی شما، ارسطو، افلاطون، نمایش، تئاتر، خطیبان بزرگ و اینا واسم و ارزندام کنم.
آها این شد. یاد بگیر وقتی بزرگتر حرف میزنه ساکت باشی و گوش بدی تا بتونی 4 تا حرف علمی به اندوختات اضافه کنی.
چشم استاد، اگه یه موقع مثل الان بنده حرفی زدم، رفتاری کردم خلاف رسم هنر، شما بزرگی کنید و بزنید تو دهن مهندس آه تا حساب کار دستم بیاد.
وقت جلسه محدود، حجم مطالب زیاد و فرصتها کوتاهه.
حق با شماست قربان.
هم استاد بگید.
حق با شماست استاد.
در دیالوگ یا دیالوگ، دو نفر یا چند نفر با هم گفتگو میکنن، صرف نظر از این که چه کسی درست میگه چه کسی نادرست. اصلا دیالوگ کاری به درست و نادرست نداره. بگو چرا؟
چرا؟
برای این که تا بیان افلاطون رو سنجش کنن، تا برای ارسطو اجزاریه صادر کنن، کی میره این همه راهو؟
اگه دیروز گفته بودید خودم میرفتم و خفتشون میکردم و میوردمشون.
آقای محترم، اینجا یه محل فرهنگی هنری خانوادگی، رعایت کنید آقای بیمحل.
نوکرتونم، چیز ببخشید، نوکرتان هستم ای بزرگوار.
باشه، الان میخواییم یه متن مدرن رو با هم کار کنیم.
متن مدرن چی اون وقت؟
متن مدرن متنیست که هزار بار خونده میشه، در پایان یه دی بسیار بزرگ گریه میکنن، تعداد کمی هم میخندن، و جالب اینه که هر بار من و شما یقین داریم چنین متنی با چنین محتوایی هرگز دوباره بازآفرینی نمیشه، ولی خیلی زود متن مدرن دوباره بر میگرده، اونم فقط با اندک تفاوتی. بیا این نمونه ایست از یک متن مدرن که 30-40 سال پیش نوشته شده. خیلی ها میگن این متن پیدا شده، ولی به هر حال این متن قابلیت تکرار نداره مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بخونید.
اکو نمیدید؟
بخون.
بانک مرکزی 40 همت به خودروسازان وام میدهد تا آنها به قطع سازان بدهند به عنوان بخشی از مطالبات قطع سازان. استاد، قطع سازان و خودروسازان نقش محسوب میشن یا حس؟
بخون.
رئیس قطع سازان میگوید پرداخت 40 همتی واقعا لازم بود اما اصلا کافی نیست، زیرا خودروسازان 310 همت زیان انباشته دارند که با این دوزار وام صاف نمیشن.
از وی افسود بخون.
شما حفظی این متن مدرنو؟
بخون.
وی بدون اشاره به دریافت پول از مشتری، بدون اشاره به قرعه کشی، انحصار و بحث کیفیت افسود، تا وقتی قیمت خودرو آزاد نشود این دوزار وام خرج کفن و دفن نشود.
کفن و دفن؟
قیمت خودرو باید آزاد بشه تا ما یه پولی دستمون بیاد یه نفس بکشیم. خودروی خارجی دشمن است، خودروی خارجی بیشور است.